اشیاء باستانی و زینتی و نفیس میشه.
تمبر، کبریت، سکه، کتاب، قلم، اشیاء، گذری بر تاریخ، گذری بر فرهنگ. وقتی اشیاء تاریخ را روایت می کنند.
در مجموعه داران.
به نام خدا. سلام، اینجا برنامه مجموعه داران و من منوچهر لطفی قرار هست در این برنامه با هم با یک مجموعه دار آشنا بشیم و باهاشون گپ و گفتی داشته باشیم. پس اگر به مجموعه داری و کلن به مجموعه های فرهنگی، هنری و تاریخی علاقمندین، این دقایق پیش رو با ما همراهی کنید لطفاً.
مهمان هفته.
و اما مهمان این هفته مجموعه داران، در خدمت سرکار خانم نرجس خاتون فیروزی هستیم، هنرمند و مجموعه دار سوزندوزی. خانم فیروزی، خیلی خوش اومدید به برنامه ما.
سلام، ممنون. ممنون از دعوتتون.
بله، تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید، تشریف آوردید. خانم فیروزی، من میخواستم از شما خواهش کنم که کمی در مورد خودتون صحبت بفرمایید. کی دنیا آمدید؟ کجا دنیا آمدید؟ کجا تحصیل کردید؟ به چه کاری مشغولید؟ برای شنوندگان عزیز ما توضیح بدید.
چشم. من نرجس خاتون فیروزی، متولد شهرستان فسا، در 1334 به دنیا اومدم. از 17 سالگی، پیش از اینکه دیپلم بگیرم، شروع کردم به پژوهش در رابطه با سوزندوزی های ایران.
بسیار عالی. پس استان فارسی هم هستی و همشری بنده هم هستید.
بله بله.
شما بله، بسیار خوشحالم. به هر حال خیلی محبت کردید. خانم فیروزی، من کارای شما رو به خوبی دیدم و هم هنرهای دستتون رو دیدم، هم دست ساختاتون رو دیدم و همین که در واقع اون مجموعه‌ای که روش پژوهش کردید، تحقیقات کردید. برای شنوندگان عزیز ما کمی در مورد اون هنری که در واقع تبحر دارید و انجام میدید اول توضیح بدید از اون هنر دستیتون.
چشم. من گفتم که از 17 سالگی شروع کردم، رفتم شهرستان ها و سوزندوزی های مختلف ایران رو یاد گرفتم، در رابطه با منطقه و موقعیت جغرافیایی، تاریخی که سوزندوزی ها شروع شده، در رابطه با نقش و پارچه اونا پژوهش کردم، دوختم و الان 180 قطعه کوچک سوزندوزی دارم و 50 قطعه بزرگ.
بسیاری، یعنی در واقع از شهرهای مختلف. مثل چه شهرهایی شما رفتید پژوهش کردید؟
سیستان، بلوچستان، کرمان، ممقان، تبریز. چون سیستان بلوچستان خودش تعداد زیادی سوزندوزی داره. بله، ولی اگه بخوایم حساب کنیم، بیشتر شهرها و دهای ایران هر کدوم یک کار خاصی دارن.
شما بفرمایید که در واقع غیر از این استانها، استانهای شمالی، آذربایجان، اینا پژوهش کردید؟
رشت، گفتن که آذربایجان، ممقان، تبریز.
بله بله
بله، ممقان بسیار سوزندوزی زیبایی داره.
انگیزه اولتون برای اینکه این سوزندوزی ها رو تحقیق کنید چی بود؟
بالا، من مادرم و خالم سوزندوزی میکردم و خاله من آموزشگاه داشت، روی همین از بچگی این کارا رو دیده بودم.
آموزشگاه چی داشت؟
آموزشگاه خیاطی و سوزندوزی.
سوزندوزی در همون شهر
شیراز.
فسا، شیراز.
بله. بله.
بسیار عالی. من میخواستم خواهش کنم از شما که در واقع چی شد که این مجموعه رو خب به صورت متنوع دور هم جمع کردید، اینها رو نگهداری کردید؟ چه انگیزه ای داشتید که اینها رو گرد هم بیارید؟
از اول قصدم این بود که این مجموعه درست کنم برای یه موزه‌ای که در آینده، بالاخره آیندگان بدونن که ما چنین کارهایی داشتیم، چون به نظرم میاد که هویت ایرانی مونه. و یه دایره المعارف هم نوشتم.
بسیار عالی.
خشم.
اینجا مجموعه داران است.
در خدمت سرکار خانم فیروزی، هنرمند و مجموعه دار سوزندوزی. خب خانم فیروزی، دوست داریم که برای شنوندگان عزیزمون توضیح بدید سوزندوزی چی هست، از چه تاریخی، تو چه دوره‌ای بوده و امروز جایگاه این سوزندوزی در صنایع دستی ایران چی هست؟
سوزندوزی که تاریخ 8000 ساله داره، یعنی ما از زمان گذشته که مدارکی هست، یعنی اسنادی هست که پیدا شده و بعد از هخامنشیان ما میبینیم که اگر تخت جمشید رو توجه کنی، نوارهایی که روی لباسهای پادشاهان هست و هر کدوم از دوران نقش و طرح خاصی داشتن برای خودشون تا زمان امروز. البته یه مقداری از سوزندوزی ها منسوخ شده بود که چند نفر از خانم ها همت کردن و دوباره دارن بازسازی میکنن. خب البته خیلی از ایرانی ها هنوز سوزندوزی های خودشون رو نمیشناسن، همون گلدوزی رو تنها میشناسن. البته سوزندوزی نوعی گلدوزیه، ولی چون گل به کار می بردن، فقط گل می دوختن، یه عده اسمشو گذاشتن گلدوزی. ببینید مثلا در سیستان بلوچستان چون به اون صورت سبز نیست، از خطوط استفاده میشه، یعنی مربع، مثلث، جایی کمتر دایره دیده میشه که شبیه، ولی همونا هم وقتی که نگاه میکنید شما متوجه میشید که یه باغ، یه باغ گله یا یه ماره، خلاصه یا یه حیوونه.
از اشکال هندسی استفاده
میشه. البته نه به اون صورتی، ببینید، نه این که به صورت واضح دیده میشه، ولی وقتی شما توجه میکنید میبینید که اومدن از همون اشکال هندسی طوری ساختن که گل ساخته شده یا درخت، حالا هر چیزی که به فکر خودشون میرسه، که البته هر کدوم اسم خاص خودشو داره.
پس ما اگر بخوایم فرق بین گلدوزی و سوزندوزی رو در یه جمله بفرمایید، فرقش چی هست؟
ولی من میگم گلدوزی فقط گل دوخته میشده، ولی سوزندوزی الان همونجوری که گفتم 180 رشته است. یعنی ممقاندوزی، اصلا شما وقتی که توجه میبینید با سوزندوزی بلوچ یا سوزندوزی یا پته یا صرافی دوزی، آینه دوزی، اینا فرق میکنه. ببینید همه اینا
تفاوت بین سوزندوزی و گلدوزی میشه گفت که در واقع یک نوع گلدوزی حتما باید اشکالی مثل گل درش به کار میرفته، اندام گل مثل گلبرگ.
بله.
اما به سراغ سوزندوزی میتونه اشکال مختلف باشه.
بله، چون از پولک، منجوق، مهره، فلز، اینا سنگ ها استفاده میشه.
گلدوزی در تمام نقاط ایران رایج بوده، درسته؟
بله.
سوزندوزی هم در واقع در تمام نقاط ایران بوده،
ولی به صورت‌های مختلف.
مثلا ما اگر تو تاریخ مثلا صفویه به این ور اگر در مورد سوزندوزی بخواید توضیح بدید، آیا چیزی هست که برای شنوندگان عزیز ما توضیح بدید چه تحولی رخ داد توی
دوران صفویه؟ که چون مغازه‌هایی بوده مثل مزون‌های امروز که آقایون کار می‌کردن و زیرش امضای خودشون بوده، یعنی امضاشون خیلی معتبر بوده کسانی که می‌دوختن. در زمان قاجار و زندیه هم بوده، ولی نه شکوفای دوران صفوی. در دوران پهلوی هم بوده، ولی نه به صورت که در دوران گذشته بوده. ولی امروز یه عده‌ای از خانم‌ها همت کردن و دارن بازسازیش میکنن،
یعنی در واقع دارن مجدد این هنر دستی رو احیا میکنن.
بله بله.
پس ما در واقع در زمان صفویه که اوج سوزندوزی بوده، معمولا چه وسایلی رو، چه چیزی رو بیشتر سوزندوزی میکردن؟ برای چه وسایلی استفاده میکردن؟
سوزندوزی برای بخچه، پرده، لباس، سر آستین، کیف، کلاهایی که آقایون به سرشون میذاشتن و سجاده نماز، تابلو، رومیزی، روتختی، اینا استفاده میشده.
خب ظاهراً بعد تو دورهای بعدی یه خورده کمرنگتر شده این قضیه، درسته؟
کمرنگتر شده، بله. الان شاید هم من میتونم بگم که خیلی از مردم اصلا استفاده نمی کنن. البته چون یه مقدارم گرون پاش میشه، کسانی که بخوان بخرن هم وقت زیادی صرف میشه. سوزندوزی واقعا خیلی وقت میگیره، اما خب ماندگار و سالیان سال میتونن ازش استفاده کنن. سوزندوزی هر چیزی که با قلاب و سوزن روی پارچه انجام بشه بهش میگن سوزندوزی، که از سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، پولک، منجوق، مهره، سرمه، نخ ابریشم، نخ کتان، کاموا استفاده میشه. مثلا رشت، قلاب دوزی رشته که با قلاب دوخته میشه و چند تا از آقایونی که در رشت هستن بسیار کارشون زیباست و امضاشون پای کارشون
معتبر هست.
بله. یا بلوش دوزی که خودش بلوش دوزی پره، صرافی دوزیه و حدود 10 تا کار هست که کار
بلوچ
هست. پته در کرمان،
خود پته ها یه رقم هن یا انواع مختلف دارن؟
هر کدوم نقش خاص خودشون دارن، ولی طرح ها نااسم دارن،
ولی روش کار یکیه.
روش کار یکیه، بله. ولی هم بلوچ هم پته نقش های بسیار زیاد دارن، همچنین رشت دوزی.
تو استان فارس ما چه چیزایی دارن به عنوان سوزندوزی؟
استان فارس ما بیشتر گلدوزیه، که ما در شهر خودمون یک، بله بله، یک سوزندوزی داریم که من تا حالا هرچی تحقیق کردم جاهای دیگه نبوده. بهش میگفتیم دانه دوزی یا تخمک دوزی، و از همون پوست تخمه استفاده میکردن، روش گلدوزی میکردن.
یعنی در واقع از تخمه هندوانه، در واقع
بیشتر تخمه کدو وقتی که استفاده میشد دیگه نمینداختن بره، می اومدن چسب سیریش روش می زدن که ماندگار بشه و داخلش پنبه می زاشتن، به پارچه وصل می کردن و روی اونو ساتن دوزی پیچ می کرد.
اینو بهش می گفتن چی؟
بهش می گفتن دانه دوزی یا تخمک دوزی، بیشتر تخمک دوزی بود.
پس این تخمک دوزی در واقع منحصر به شهر فسا هست؟
بله بله، چون جای دیگه من هنوز ندیدم. البته ما در همسایگیمون یه خانم بسیار هنرمندی داشتیم، خانم توانگران، که من اولم از ایشون شاید شروع شد یاد گرفتن گلدوز. بله.
بسیار عالی. دیگه برامون تعریف کنید که آیا در مناطق جنوبی چطوری بود و الان چطوری هست؟
سوزندوزی همون گلدوزی بیشتر کار میشد.
گلدوزی هست.
بله. یعنی یه سوزندوزی خاص فارس نبود، میگن که من فقط تخمک دوزی اونجا دیدم. ارسنجان استان فارس دیگه.
بله.
تیمور دوزی داره.
خب از مناطق غربی ایران، کرمانشاه، سنندج، اینا هم سوزندوزی دارن دیگه.
بله، کردی دوزی داریم، ترکمن دوزی داریم، گفتم که 180 رشته در بله در تمام نقاط ایران. توی ده ها بیشتر درشت دوزی یا کاموا دوزیه، و مثلا چشوک دوزی یکی از ده های استان اصفهان استفاده میشه، که می اومدن می دوختن اون تصویر خورشید خانومو و کوچولوش آویزون می کردن سر شونه یه بچه و بزرگترش داخل خونه بود، برای اینکه به اسم چشم زخم باشه.
بسیار عالی.
مجموعه داران.
در خدمت سرکار خانم نرجس خاتون فیروزی، هنرمند و مجموعه دار سوزندوزی، برنامه رو ادامه میدیم. خب خانم فیروزی، در بین این همه پژوهشی که شما کردید، کدوم یکی از این سوزندوزی ها برای شما خیلی جالبه؟ کدومش فکر میکنید که خیلی ارزنده هست؟
همه سوزندوزی زیباست، همشون. اصلا من نمیتونم بینشون بگم کدومش زیباتره.
یعنی 180 سوزندوزی سرتاسر ایران همه برای شما؟
همه زیبان.
بله، بله. بسیار عالی. و همه این 180 رقم هم من در مجموعتون دیدم. نمونه‌هایی رو خودتون از دست ساخت خودتون هست، درسته؟
بله بله، هم از دست ساخت.
بله، بسیار عالی. من می‌دونم که خانم فیروزی، من مجموعه شما رو چند بار دیدم، دست ساختاتون هم دیدم. این همه صرف وقت کردید، صرف هزینه کردید، بیش از 40-50 سال عمرتون رو در این راه گذاشتید. آیا پشیمان نیستید؟
اصلا.
چرا؟
دنیا بیام دوباره همین کار رو شروع میکنم.
چرا؟ چه فایده ای اصلا این کار برای شما داشته؟ تو زندگی شخصیتون چه اثر خوبی داشته؟
خیلی آرامش بخشه.
بله، دیگه چی؟
خب زیبا، وقتی که تموم میشه احساس میکنی که هر تابلوی احساس برای بچه خودته، اینقدر وابسته بهش میشین. خب حداقل هر تابلوی کمتر از 2-3 ماه وقت نمیگیره، با اون داری زندگی میکنی. و اتفاقا به نظر من سوزن بیشتر از هر کسی راز تو رو میدونه، چون اون لحظه که داری کار میکنی و با سوزن هست که صحبت میکنی. اون سوزن واقعا به نظر من خودشه که میدوزه. هرگز پشیمون نشدم و نمیشه.
بسیار عالی. خب خانم فیروزی، چه توصیه‌ای به مردم عزیزمون دارید که با این سوزندوزی قدیمی چی کار بکنن؟ اگر دیدن چطور اینا رو نگهداری بکنن؟ چه تجربه‌ای دارید که به شنوندگان بفرمایید؟
خب همونجوری که گفتم، سوزندوزی ماندگاره. یعنی خود من بارها شده یک سوزندوزی کوچولو روی چند تا مانتو استفاده کردم. برای نگهداری سوزندوزی بهتره که به صورت لوله‌ای باشه تا خورده نشه، برای که از بین نره، چون نخابه هم ساییده نشه و از بین بره. اما کسانی که از سوزندوزی استفاده میکنن، ببینید خود من یک مجموعه پرده دارم که شاید الان نزدیک به 30 سال از اینا استفاده میکنم. هر کسی هم دیده خیلی خوشش اومده، اصلا بدشون نیومد از اینکه من اومدم پرده ها رو دوختم. خب میشه از رومیزی های زیبایی ساخت. ببینید الان خارجی ها روی لباس وقتی کار میکنن، پس این برند های بزرگ برای چی مشهور میشن و ما میریم اون برند ها میخریم، اما حاضر نمیشیم خودمون داشته باشیم، چون طراحان ایرانی کمتر از سوزندوزی ها استفاده میکنن.
بسیار عالی. خب حالا مردم با این سوزندوزی قدیمی ممکنه مواجه بشن روی پارچه ها، لباس های قدیمی یا بعضی از وسایل، یا ممکنه از نسل قبل براشون مونده. چه توصیه‌ای به مردم دارید برای حفظ این سوزندوزی قدیمی؟
همونجور که گفتم، اگر که تا نخوره و به صورت لوله‌ای باشه و خب سرکشی میخواد، چون یه موقعی اگر نزدیک به جایی باشه که بید باشه، خب بعضی پارچه ها چون از نخهای پشمی استفاده میشه، باید مراقبتی بکنن که بید نزنه و آفتاب به مستقیم بهشون نخوره. اگر بتونن داخل یه محفظای شیشه‌ای قرار بدن،
خاک و رطوبت.
بله بله، خاک و رطوبت خیلی اثر میذاره روی پارچه. البته اگر نخ خوب باشه رنگ به پارچه نمیده، ولی اگر نخ خوبی نباشه حتما پارچه رو رنگی میکنه. بله.
اینجا مجموعه داران است.
فکر میکنید که توی این دوران ما سوزندوزی چه کاربردی الان میتونه در پوشاک و وسایل ما داشته باشه؟
در پوشاک خیلی، ببینین همون رومیزی، روتختی، پرده، تابلو، همه اینا استفاده داره دیگه. الان با پارچه ما حتی ظرف میسازیم، ظرفی که قابل استفاده باشه. پس میتونیم از سوزندوزی ها استفاده کنیم برای هر کاری که، چون قابل انعطاف میشه به هر شکلی در آوردش پارچه.
برای کسانی که دستن در کار صنایع دستی ایران هستن چه توصیه‌ای دارید، چه درخواستی دارید؟ میشه بفرمایید.
والا صنایع دستی ایران تا حالا نمیدونم، من کاری نکردم دیگه، نمیشه توقعی ازشون داشته باشیم، چون خود ما این که کارمون میکنیم. ببینین مواد الان گرونه، به این نهایت گرونه. ما میتونیم، ابریشم اصلا از ایران بوده، یعنی بهترین ابریشم دنیا در کلات نادریه که یونسکو تاییدش کرده، ولی ما الان اگه ابریشم بخوایم بایم ابریشم
چین
استفاده کنیم، چون ابریشم ایرانی بسیار گرونه. یعنی من خریدم کیلوی 800 تومن، امروز میخرم کیلوی 1,600,000. خب پارچه گرونه، سوزن ما حتی از خارج وارد میشه، قلابمون از خارج وارد میشه. اینه که خب برامون خیلی مشکل تهیه چنین چیزایی.
پس شما چه توجیهی دارید که الان بخشی از صنایع دستی ما با این وضعی که شما فرمودید خب گران در میاد؟
خیلی
چه توجیهی دارید که اینها بتونن کاربرد داشته باشن در بین صنایع دستی ما، که فروش داشته باشن؟
بله، من به همه خانم‌ها توصیه میکنم وقتی میان سفارش میدن، میگم بهتر خودتون یاد بگیرین. یک کلاسی که میان خیلی ارزان‌تر از اون چیزیه که سفارش دادین، سرگرمم میشین. به نظرم اینقدر برای خانم ها آرام بخشه که ما یه تحقیق داشتیم با یه روان پزشک و دیدیم که حتی بدترین اتفاقی که افتاده براشون در زندگی، تونستن خیلی با خوب باش کنار بیان وقتی که شروع کردن به سوزندوزی کردن.
بسیار عالی. در خدمت سرکار خانم نرجس خاتون فیروزی، هنرمند و مجبودار سوزندوزی، برنامه رو ادامه میدیم. خب خانم فیروزی، در واقع برای شنوندگان عزیز ما توضیح بدید که برای آینده میخواهید این مجموعه‌ای که جمع کردید، آثار دستی زیادی شما گرد هم آوردید و تحقیقات و پژوهش کردید، یک مجموعه بسیار ارزشمندی به وجود اومده، دوست دارید در آینده این وسایل رو کجا قرار بدید، چه استفاده‌ای بشه؟
من از زمانی که شروع کردم به پژوهش در فکر این بودم که یک موزه سوزندوزی باشه، چون خودم به سختی میرفت. الان درسته که صفحات مجازی یاد میدن، ولی صفحات مجازی فقط یاد میگیرن، اون دیگه اون تاریخ، اون منطقه، اون شناخت رنگ و نقش نیست، چون همه اینا باید باشه تا ما بدونیم که این از کی به وجود اومده و چه موادی درش به کار رفت، اون شهر که بدونن چرا این طرح به وجود اومده، چون هر طرحی مخصوص یک منطقه است و منطقه خشک با منطقه که بارونیه خیلی فرق میکنه. در رشت حالت گل داره، در منطقه سیستان بلوچستان گفتم هندسیه. اینه که باید به صورت بهتری یاد گرفته بشه، حالا نمیگم آکادمی،
به صورت فیزیکی
بله، همه مسائلش رو بدونن، تا بدونن که این سوزندوزی چرا این سوزندوزیه، اون وقت لذتش بیشتره تا فقط یه طرحو ببینن. مثل یه نقاشی که نقاش اون ذهنیتش رو اونجا پیاده میکنه، یک سوزندوز هم به همون صورته، یعنی هر طرحی نقشی یک داستان خاص خودشو داره.
بسیار عالی. خانم فیروزی، من فکر میکنم شما چندین مرحله هم نمایشگاه برگزار کردید، در مورد نمایشگاهاتون هم توضیح بدید.
من نمایشگاه جمعی و فردی برگزار کردم و کانون راز سوزن رو در ثبت کردیم و حدود 8 نفر بودیم که ثبت کردیم، همه اونا هم خانم هایی هستن که هنرمندن و اومدیم تلفیقی کار کردیم، یعنی نیومدیم فقط سوزندوزی باشه. از پاپی ماشه که از کاغذ استفاده کردیم، از نمد استفاده کردیم، سفال استفاده کردیم، چوب و فلز، اینا همه در سوزندوزی ها به کار برده میشه.
چه فعالیتی کردید در این کانون تا حالا؟
کانون ما بیشتر تا حالا نمایشگاه داشتیم، جدیدن گفتیم چون تابلوها گرونه و واقعا خریدارش کمتره، خب ما هم باید یه درآمدی داشته باشیم تا بتونیم نمایشگاه بعدی رو بذاریم. امسال 7 سین رو زدیم، 7 سین سوزندوزی رو زدیم.
بسیار عالی. مردم آیا استقبالی میکنن از این نمایشگاه ها؟ چطوری هست؟
نمایشگاه استقبال میشه ولی خریدار
نداره.
بله.
بسیار عالی. خب چیزی به عنوان آخرین صحبت، اگر صحبتی با شنوندگان عزیز دارید میتونید بفرمایید.
خب اول ممنونم که منو دعوت کردین، امیدوارم بتونم منم یه موزه داشته باشم در کنار شما که آقای لطفی به نام مجموعه دار مجموعه داران میشناسنشون، منم بتونم فعالیت موزه‌ای داشته باشم و تا زنده‌ام بتونم سوزندوزی رو ادامه بدم. ممنون از رادیو فرهنگ که امروز من در خدمتشون بودم.
بله بسیار ممنونم از شما که دعوت ما رو قبول کردید و تشریف آوردید. انشالله که همیشه سالم باشید و این کانونی که تشکیل دادید بتونید کارهای بسیار متنوع و زیبا و ارزنده‌ای رو برای هموطنان عزیز در واقع ارائه بدید.
ممنون از لطف شما.
تشکر. همچنان معتقدیم که مجموعه داران حافظان آثار فرهنگی، هنری و تاریخی کشورند. من منوچهر لطفی، صدا بردار محسن فراهانی، تهیه کننده شهره احمدوند، تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
درک موقعیت و مسئولیت شناسی من عالی است. در خانه میمانم.
تصمیم و رفتار من عالی است. پس در خانه میمانم.
فرهنگ من عالی است. در خانه میمانم.
خودم و خانوادم رو دوست دارم. در خانه میمانم.
برای سلامتی خودم و شکستن زنجیری کرونا در خانه میمانم.
این وظیفه ملی ماست. برای وطنم و هموطنم در خانه میمانم.
من شرایط رو درک میکنم و موقعیت رو میفهمم، پس در خانه میمانم.
به خاطر محدودیت امکانات بیمارستانی برای حمایت از کادر درمان در خانه میمانم.
برای سلامت خودم و برای شکست کرونا در خانه میمانم.
دوستان و شنوندگان ارجمند، از اینکه برنامه های رادیو فرهنگ رو برای همراهی انتخاب کردید بسیار متشکریم و امیدوارم که همچنان شنونده ما باشید. دوستان و همکاران عزیز بنده، در برنامه زنده کتابستان در اتاق فرمان آمدند که برنامه زنده کتابستان رو به مدت 1 ساعت تقدیمتون کنند. جناب آقای علیرضا تابان و خانم وجیه حسینیان.